همزمان با 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان دانشجویان جهار دانشگاهی برگزار می کند. 8 جشنواره ادبی هنری طریق جاوید، ویژه دانشجویان سراسر کشور. مهلت ارسال آثار 20 اردیبهشت. کسب اطلاعات بیشتر www.isojd.ac.ir.
همراه شما هستیم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، باز هم با گفتگوی سیاسی امروز، البته به صورت زنده. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم، یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه‌ای که سیاست رو بالا می‌برد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی. من دکتر مرضیه حاجی‌پور هستم و خوشحالم که در این ساعت از رادیو گفتگو همراه شنوندگانی هستم که با دقت میشنوند و نگاهی عمیق به اخبار و مسائل روز دنیا دارند. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. ممنونم که همراهمونین. در کنار عواملی که افتخار دارم معرفیشون کنم، تهیه کننده محترم خانم مریم سادات آصف، نویسنده برنامه امروز خانم مریم شهرام‌پور، دستیار تهیه و هماهنگی سرکار خانم زهرا احمدی، با صداست که میماند رضا شایانی. امروز در شرایط خدمت شما هستم که همین حالا گفتگوهای غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با میانجیگری کشور عمان در روم ایتالیا به پایان رسید. رسانه ها و افکار عمومی تا این لحظه رویداد رو دنبال کردند و سوالات متعددی رو در ذهن مردم نقش بستند. در این برنامه با حضور کارشناسان تلاش داریم مواد مختلف این نشست رو بررسی بکنیم و به پرسش هایی در حوزه سیاست خارجی پاسخ بدیم. برای همراهی با ما نظرات، دیدگاه‌ها و سوالاتتون رو از طریق پیامک به شماره 30000-1035 بفرستید تا از میهمان‌ها و کارشناسان محترم برنامه بپرسیم. شما میتونید این برنامه رو از طریق نرم‌افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا هم بشنوید. 162 ظرفیت مناسبی برای انتقال پیام‌های شما به برنامه گفتگوی سیاسی. اما یک بخش کوتاه تقدیم شما.
بازی که پشت میز مذاکره ارائه میشه اونها هست که مورد حساب قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که فردا مواضع طرف آمریکایی رو بشنویم. اگر جدیت و اراده واقعی وجود داشته باشه و اگر درخواست های غیر واقعی غیر عملی و غیر منطقی نداشته باشند، به نظر من رسیدن به توافق محتمل است. فقط مذاکرات غیر مستقیم خواهیم داشت. علت اون هم روشن هست. به دلیل تهدیدهای دولت آمریکا، به دلیل فشارهای اقتصادی دولت آمریکا، به دلیل سیاست فشار حداکثری که تحمیل کردن به ما نمیتوانیم با اونها وارد مذاکرات مستقیم بشیم. ولی راه دیپلماسی باز هست. مذاکرات غیر مستقیم خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست. از طریق مذاکرات غیر مستقیم هم میشه به توافق رسید. ما در دور اول میزانی از جدیت رو در طرف مقابل مشاهده کردیم. آمادگی اونها برای ورود به یک مذاکره جدی فقط در موضوع هسته‌ای و بدون ورود به موضوعات دیگر اگر وجود داشته باشه، ما رو میتونه به وارد یک مذاکرات سازنده‌ای بکنه. و همونطور که گفتم، اگر درخواست‌هایی که عملی نباشند صورت نگیره، امکان توافق هم هست.
بخش سرمقاله برنامه امروز بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. برنامه امروز رو با موضوع نگاه‌های جهانی به دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا تقدیم حضور شما می‌کنیم. اما اینکه چرا امروز این موضوع اهمیت داره در روزهایی که دنیا پر از تحولات و ریز و درشته، گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا بعد از یک وقفه در روم و در سفارت عمان از سر گرفته شد، جایی که نه فقط نگاه رسانه ها بلکه نگاه سیاستمداران شرق و غرب هم به اون دوخته شده. تا لحظاتی دیگه قراره با میهمانان برنامه در این باره صحبت کنیم و شما رو در جریان ابعاد مختلف این گفتگوها قرار بدیم. همکارم سرکار خانم شوبری گفتگوی خواهند داشت با جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون. بشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز حدود 400 ما مذاکره داشتیم، فکر میکنم تقریبا. در ادامه جلسه گذشته این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که روبه جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم و نهایتاً قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وارد مرحله بعدی بشه، به این ترتیب که جلسات کارشناسی شروع بشه. لذا ما از چهارشنبه این هفته فکر میکنم مذاکرات کارشناسی در مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد و خب طبیعی هستش که کارشناسان فرصت بیشتری دارن برای اینکه وارد جزئیات بشن، وارد طراحی یک چارچوب برای توافق بشن. و بعد مجددا شنبه آینده ما در عمان ملاقات خواهیم کرد و نتیجه کار کارشناسان رو بررسی میکنیم تا ببینیم که چقدر به حصول یک توافق نزدیک است.
در مجموع سازنده شما توصیف میکنید این دور از گفتگوها رو دیگه؟
من همونطور که عرض کردم، مذاکرات در فضای سازنده‌ای برگزار شد و میتونم بگم که رو به جلو هست و ما در حال حرکت به جلو هست.
فضا سازی که در برخی از رسانه ها مطرح میشه درباره جزئیات، با توجه به اینکه هیچ خبرنگاری به محل این گفتگوها دسترسی نداشته، رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر ممکنه که حالا از طرف هیئت آمریکایی درس پیدا کرده باشه؟
به هر حال گمان زنی و تفسیر و تحلیل های شخصی یا با اهداف مختلف همیشه در هر مذاکره وجود داره. ما این رو بارها تجربه کردیم. ممکنه که افرادی، طرف هایی با اغراض مشخصی یا بعضی ها رو علاقه خودشون، به هر حال گمان زنی های انجام بدن. من هیچ کدوم از این گمان زنی ها رو تایید نمی کنم و اونچه که پشت میز مذاکرات میگذره طبیعی هست که برای میز مذاکرات هست و وقتی که نتیجه مذاکرات به نتیجه برسه، اون موقع نتایج خودشون نشون خواهند داد. من فکر میکنم که بهتره که نه مردم نه رسانه ها خیلی به این گمانه‌زنی ها توجه نکنن. اجازه بدن که ما یک مسیر معقول و معمولی رو حرکت بکنیم تا ببینیم کی به نتیجه برسیم. همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این حالا یکی از کارهای وزارت امور خارجه هست، در آرامش داره انجام میشه. من احتیاجی یا نیازی نمیبینم که بخواد هیجانی ایجاد بشه، التهابی ایجاد بشه. نه، ما کارمون رو داریم خیلی با تمنینه و با آرامش انجام میدیم، با دقت البته. همطور که مقام معظم رهبری فرمودن، نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست. ما نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم وجود نداره. یک مسیر میانه و کاملا معقولی رو با آرامش باید طی بکنیم و من امیدوار هستم که ما هفته آینده در بعد از جلسات فنی در موقعیت بهتری باشیم برای قضاوت در مورد امکان رسیدن به تفاهم. هنوز با احتیاط برخورد میکنیم.
خیلی ممنونم به شما و به هیئت ایرانی در این گفتگوها، خدا قوت میگیم و ممنون از شما بینندگان شبکه خبر. خیلی متشکرم. گفتگوی زنده‌ای بودش که همکارم سرکار خانم شوبیری که مستقر بودن در محل برگزاری دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا، غیر مستقیم البته ایران و آمریکا، با جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه رو شنیدید. همطور که آقای عراقچی هم اشاره کردن، مذاکرات فنی و کارشناسی چهارشنبه ان شاءالله در عمان برگزار خواهد شد و نتایج اون به جلسه‌ای که روز شنبه در عمان برگزار خواهد شد در سطح وزرای خارجه ادامه خواهد یافت. بخشی رو بشنویم. خب بخواهیم بریم به سراغ موضوعات مرتبط با دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. ما در استودیو میزبان جناب دکتر کردی هستیم، کارشناس سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا، و میخواهیم ابعاد مختلف رو با حضورشون و البته میهمانان تلفنی که در ادامه راه به ما خواهند پیوست ادامه خواهیم داد. جناب کردی وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمد.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و یکایی که مخاطبین محترم برنامه در سرتاسر سر کشور.
سلامت باشید آقای دکتر کردی. آقای عراقچی هم اشاره کردن، از همین بخش صحبت‌های آقای دکتر عراقچی آغاز بکنیم گفتگوی امروزمون رو. مذاکرات فنی قرار هستش که چهارشنبه در سطح کارشناسی برگزار بشه در عمان. اول بیایم از منظر فنی و حقوقی نگاهش بکنیم، ببینیم که الان در چه جایگاهی هستیم. تحلیلی بدید از آنچه که امروز اتفاق افتاد، گفتگوهایی که تقریبا میشه گفت حدود 5 ساعتی طول کشید و روز پرکاری بود برای وزیر امور خارجه عمان که بین دو طرف در رفت آمد بود برای اینکه این گفتگوها شکل بگیره.
بله، امروز در واقع جلسه دوم مذاکراتی بود که در هفته گذشته به میزبانی دولت پادشاهی عمان در مسقط انجام شد و باز هم امروز به نوعی میزبان مذاکرات پادشاهی عمان بود، چرا که در یکی از مقرهای دیپلماتیک عمان واقع در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. خب من فکر میکنم اون چیزی که برایند ما میتونه باشه، با توجه به اینکه رسانه ها و خبرنگاران دسترسی نداشتن به در واقع محل مذاکرات و محدود شده بودن، اون چیزی که برایند ما میتونه باشه این هستش که در واقع در این جلسه نمایندگان دو طرف، نمایندگان ایران و آمریکا، بر سر جزئیات بیشتری نسبت به هفته گذشته با هم دیگه مذاکره کردن.
آقای تراخچی دور قبل هم اشاره فرمودن که تو اون دور مبناها گذاشته شد.
بله، برای چارچوب‌های کلی و ذهنی و انتظایی رو در واقع در هفته گذشته در مذاکرات مسقط انجام دادن. این دور من فکر می‌کنم بیشتر به جزئیات پرداخته شد. خب یکی از مهمترین در واقع جزئیاتی که مد نظر در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست این هستش که به هیچ عنوان از حق غنی‌سازی در واقع صرف نظر نمی‌کنه و این چیزی بود که در طول هفته گذشته اعلام شد و شواهد و قرائن تا حدی که این محدودیت‌های رسانه‌ای امروز اجازه داد حاکی از این هستش که نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به نماینده دیپلماتیک آمریکا اعلام کردن که از حق غنی‌سازی صرف نظر نخواهند کرد، چون اگر بخون از حق غنی‌سازی صرف نظر بکنن مساوی است با برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای، یعنی دیگه برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از حیز انتفاع ساقط میشه. و خب همه ما در جریان هستیم که این خواسته ای بود که نتانیاهو به ترامپ ظرف هفته‌های گذشته اعلام کرده بود و گفته بود که شما به هیچ عنوان به چیزی کمتر از در واقع لغو حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران اکتفا نکنید. یعنی در واقع اگر ما بخوایم از بحث حق غنی‌سازی بخوایم در واقع صرف نظر بکنیم، اینجا دقیقا به طور کامل ما اومدیم تو زمین نتانیاهو و رژیم صهیونیستی بازی کردیم. علاوه با این اوصاف خدمتون عرض میکنم که من تصورم این هستش که امروز روی این موضوع خیلی تاکید شد و تا حدی که من تو شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم و حالا رسانه‌های خبری آمریکا مثل وبسایت خبری آکسیوس اعلام کردن، بحث حق غنی‌سازی به طور اصولی و مبنایی توسط ویتکاف نماینده دیپلماتیک آمریکا مورد پذیرش قرار گرفته شده و در واقع منابع اسرائیلی هم قبل از مذاکرات مسقط اعلام کرده بودند که در واقع ترامپ به نتانیاهو گفته که مبنای حق غنی‌سازی برای در واقع جمهوری اسلامی ایران برای مصارف علمی و پزشکی و صنعتی به رسمیت شناخته شده.
یه نکته وجود داره آقای دکتر کردی، خانم جناب عالی هم در فرمایشاتتون به این نکته اشاره کردید، بحث فشار لابی صهیونیستی هستش که بر این دور از مذاکرات هستش و برخی جریان‌های کنگره که بر تیم آمریکایی دارن خیلی محسوسه. توی انتخاب محل برگزاری اولی که پیشنهادشون هم امارات بودش، با توجه به اینکه امارات یک در واقع میشه گفت یک دست همکاری خیلی جدی با رژیم صهیونیستی داره، بله، خیلی محسوس بود و این هوشمندی جمهوری اسلامی ایران بود که محل مذاکرات رو تغییر داد و اصلا برگزار کننده مذاکرات رو عمان مشخص کرد. از این فشار لابی صهیونیستی شما اشاره کردین در فرمایشاتون که حالا توی دیدار آخری هم که نتانیاهو با ترامپ داشت این نکته به وضوح دیده میشه و خیلی تاکید ویژه‌ای هم شده.
بله، تو اون دیدار من هفته گذشتم که توی این برنامه حاضر شدم خدمتتون اشاره کردم که نتانیاهو به ترامپ گفت که شما خط زمان پایان مذاکرات رو اعلام بکنید و یک ددلاین ترسیم بکنید، بگید که ظرف چند هفته این مذاکرات قراره که بسته بشه و تمام بشه با هر نتیجه‌ای که داره. خب در واقع اگر جمهوری اسلامی ایران قبول میکرد که امارات در واقع میزبان این نشست باشه برای همون جلسه اول، به طور طبیعی همینطور که الان در واقع پادشاهی عمان و وزیر خارجه عمان میانجی این مذاکرات هست و به نوعی حتی امروز هم میزبان مذاکرات بودن، این نقش به امارات واگذار میشد و قصد به یقین مطمئن باشیم که سرویس های جاسوسی اسرائیل به راحتی روی در واقع جزئیات مذاکرات مسلط می شدن. گفته میشه که برای مثال مثلا ویتکاف با دو تا مقام اطلاعاتی اسرائیل، وزیر امور استراتژیک رژیم و دیوید بارنیا رئیس سرویس موساد، هفته گذشته بعد از مذاکرات مسقط در واقع جلسه برگزار کرده و یه سری اطلاعات رو از مذاکرات به اینا منتقل کرده. خب بله، ما که در واقع نمیتونیم برای اعمال و رفتار طرف مقابل خودمون تصمیم گیری بکنیم، اما حداقل این هوشمندی رو از طرف خودمون خیلی خوب انجام دادیم و یک بازی هوشمندانه رو انجام دادیم که در واقع دست در واقع رژیم صهیونیستی رو از مذاکرات، از اطلاعاتی که میتونست به مذاکرات مسلط باشه رو کوتاه کردیم. و نکته دیگه این هستش که فشارها کماکان در واقع ادامه داره و ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که من در واقع با حمله نظامی که رژیم صهیونیستی در ماه می اردیبهشت آینده
بله.
به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بده مخالفت کردم و فعلا این طرح رو من کنار گذاشتم. بنابراین ما باید مطمئن باشیم که در واقع اصلی ترین در واقع مخالف انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات در واقع شخص نتانیاهو و ساختار رژیم هستن که به دنبال این هستن که در واقع برنامه اتمی ایران حالا یا با در واقع مذاکره‌ای که کلن حق غنی‌سازی رو نادیده میگیره یا با حمله نظامی کلن برچیده بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که هوشمندی خیلی خوبی در این زمینه به خرج داده شده و جامعه دکتر عراقچی اشاره کردن که در روز چهارشنبه همین هفته مذاکرات کارشناسی باز هم به میزبانی پادشاهی عمان برگزار میشه.
بله.
و هفته آینده که باز مجددا اینطور که از شواهد قرائن پیداست ادامه مذاکرات سطح عالی بین دکتر عراقچی و ویتکوف برگزار خواهد شد، باز هم به میزبانی کشور پادشاهی عمان خواهد بود. حالا باید ببینیم که محل مذاکره کجا تعیین میشه. مثل هفته گذشته در مسقط هست، مثل این هفته جلسه امروز در یک کشور اروپایی به میزبانی یک مقر دیپلماتیک پادشاهی عمان هست. کجا بالاخره میخواد تعیین بشه؟
یه نکته وجود داره جناب عالی، هم در فرمایشاتون بهش اشاره فرمودین، در مورد موضوعات مرتبط با ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش و دیدگاه‌هایی که داره در مورد کاری که داره انجام میده و اینکه حالا میخواد که سریعتر این پروژه رو هم جمع بکنه، بالاخره یه تعیین تکلیفی بکنه بره به سراغ سایر پروژه‌هایی که داره. نکته‌ای که وجود داره اینکه آمریکایی‌ها در مذاکرات یا بگیم درست‌ترش اگر بگیم گفتگوهای غیر مستقیمی که در روم برگزار شد و تقریبا میشه گفتش که ساعتی قبل به پایان رسید، حدودا 52-53 دقیقه پیش به پایان رسید، به نظر جناب عالی به دنبال یه توافق تدریجیه؟ یعنی میخواد استپ بای استپ پیش بره یا اینکه دنبال یه توافق خیلی کلی هستش که بهش دست پیدا بکنه و سر ته قضیه رو هم بیاره؟ و با توجه به صحبتایی هم که جناب عالی تو عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشور مون داشتن، به نظر شما موضع ایران در این قضیه چه خواهد بود؟
با توجه به روانشناسی شخصیتی که ترامپ داره و خیلی تلاش میکنه که خودش رو یک فرد عملگرا نشون بده که در واقع به شعارهای خودش جامعه عمل میپوشونه که در دور اول ریاست جمهوریش هم بین سالهای 2017 تا 2021 همین طور بود، حالا صرف نظر از کیفیت خروجی سیاستهایی که داشت، در واقع ترامپ خیلی دنبال این هستش که نشون بده که یک فرد عملگرا هست. خب و اینکه باز میگم روانشناسی شخصیتش طوری هست که انسان عجولی هم هست و خیلی زود دوست داره که به نتیجه برسه. طبعا اون چیزی که برای ترامپ در واقع خیلی میتونه مطلوب و بدیهی باشه اینه که هر چه سریعتر این مذاکرات به نتیجه برسه، اولا به عنوان یک برگه برنده در مقابل رقبای خودش مخصوصا دموکرات ها داشته باشه که به یکی پرونده ای که شما در دو تا دولت اوباما و بایدن نتونستیم به نتیجه برسونیم من بالاخره حل و فصلش کردم.
این ترامپ هم ترامپی هستش که در دوره قبل خیلی گسسته، خیلی با طمأنینه گفتگوها رو شکل داد، مذاکرات رو شکل دادی، مذاکرات فرسایشی رو ما دوره قبل داشتیم. به نظر جناب عالی یعنی رفتار طرفهای آمریکایی در این دوره متفاوت شده نسبت به دوره‌های قبل پیشینی که حالا ترامپ داشته، دوره‌ای که حالا بایدن بوده؟
ببینید هفته گذشته خود ترامپ صحبت کرد، گفت من فکر می‌کنم ایرانی‌ها ما رو سر کار گذاشتن. خب میگم یه مقدار آدم عجول و کم حوصله‌ای هم هست، یک کاراکتر عجول و کم حوصله هم داره، به خاطر همین هستش. خیلی قشنگ گفت که می‌بینی که خیلی هم راحت و بی‌پروا حرف می‌زنه. خب گفت من فکر می‌کنم ایرانی‌ها ما رو سر کار گذاشتن. خب اما به نوعی الان تو شرایط فعلی من می‌تونم بهتون بگم که در واقع فعلا ناچاره که سیاست صبر و انتظار و مماشات رو در پیش بگیره تا ببینه که مثلا تو اون ددلاین دو ماهه‌ای که خودش ترسیم کرد و تو اون نامه‌ای که در واقع ارسال کرد کار به کجا میخواد منتهی بشه. خب کار به کجا میخواد منتهی بشه؟ فعلا به قول معروف دندون روی جیگر گذاشته و داره صبر میکنه، داره تحمل میکنه، گرچه میگم از جهت بود روانشناسی شخصیت خودش تحت فشار هست، از جهت فشارهایی که صهیونیست و لابیهای صهیونیستی مثل لابی ایپک دارن بهش میارن تحت فشار هست، حتی از جانب مثلا یه مقدار افراد تندروتر کابینه خودش مثلا والتز یا روبیو تحت فشار هستش، چون گفته میشه که الان دولت ترامپ در خصوص بحث مذاکرات تبدیل به دو جناح شده، یک جناح افراد مثل ویتکاف هستن که به دنبال انجام مذاکره هستن، یک جناح هم افراد مثل ماک والتز هستن که رسما میشه گفت که نماینده صهیونیست و لابی ایپک در کاخ سفید هستن که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هست. بنابراین من میتونم بگم که با وجود تمام این فشارهای روحی روانی و فشارهای خارجی که روی ترامپ هست، باز ناچاره که در واقع این سیاست صبر و انتظار و مماشات رو تو دستور کار خودش، تو دستور کار فردی خودش قرار بده و صبر بکنه ببینه که فرجام کار به کجا میرسه. من هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم تو همین برنامه گزینه بسیار بهینه و مطلوب برای ترامپ این هستش که مذاکرات به نتیجه برسه، اول به دلیل اینکه آمریکا از سال 2011 به این ور دیگه به هیچ عنوان نمیخواد خودش رو درگیر مستقیم مسائل غرب آسیا بکنه، دوم به خاطر اینکه میخواد با یه فراغ بال و آرامش خاطر کامل سراغ سایر پرونده های سیاست خارجی آمریکا مثل موضوع قدرتیابی چین تو منطقه شرق آسیا بره. بنابراین من خدمتتون عرض کنم که هنوز هم اعتقاد من بر این هستش که برای ترامپ گزینه بسیار مطلوب این هستش که با کمترین هزینه ممکن در واقع مذاکرات به نتیجه برسه، تموم بشه، هم به عنوان یه دستاورد و پوان خیلی مثبت برای خودش ترسیم بشه، همین که کمترین، چون ببینید ترامپ یه آدم بیزنسمن و دلال مسلک و تاجر مسلک هستش،
بله،
و همیشه به ارزش در واقع دارایی های مالی خیلی خوب واقف هستش. بنابراین ترامپ، خب شما ببینید الان تو اقدامات فردی که حتی تو سطح داخلی دولت آمریکا داره انجام میده، برای مثال بودجه در واقع گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو برای کاهش هزینه های دولت آمریکا اومده قطع کرده، بودجه مثلا صدای آمریکا رو قطع کرده، بودجه رادیو فردا رو قطع کرده، حتی بودجه شبکه الحره، شبکه عربی زبان الحره رو که از سال 2003 فعالیت میکرد، بودجه اینم قطع کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر کردی، یک فاصله رسانه‌ای بگیریم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما بخیر باشه. جناب آقای دکتر آصفی، دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر آصفی سلام بر شما.
منم خدمت اصالی عرض سلام و ادب دارم، همچنین شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای دکتر آصفی. دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا ساعتی قبل به پایان رسید و جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون هم توضیحاتی رو ارائه کردن از مذاکراتی که در سطح کارشناسان قرار هستش که برای چارچوب در مورد توافق برسن در مورد چارچوب‌ها در روز چهارشنبه در عمان، و یک در واقع دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیمی که روز شنبه ادامه خواهد یافت. جناب عالی، تحلیلتون رو بفرمایید از آنچه که امروز در این 5 ساعتی که در واقع گفتگوهای غیر مستقیم در روم ایتالیا برگزار شد.
خب من خسته نباشید به هیئت مذاکره کننده میگم، چون کار سختی رو دارن جلو میبرن. اون چیزی که من میفهمم از صحبت های جناب آقای دکتر عراقچی این هستش که روی یک کلیات باید تفاهم شده باشه. شما تا روی کلیات تفاهم نکنید کارش